أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در ادامه مباحث گذشته در خصوص حقوق متقابل افراد نسبت به یکدیگر رسیدیم به اینجا که مؤمنان نسبت به یکدیگر مانند برادر باید رفتار کنند، چون تعبیر قرآن این هست: انما المؤمنون اخوه، مؤمنان همانند برادر هستند. لذا ما نسبت به برادر خودمون یه سری رفتارها داریم، یه سری پرهیزها داریم، یه سری حدود و ثغوری رو مراعات میکنیم، نسبت به دیگرانم حتی المقدور باید اونها رو مراعات کنیم. از جمله فرمودن حرمت مؤمنان رو نگه دارید. نگه داشتن حرمت مؤمنان یکی به این هست که به اونها ناسزا نگید، یکی دیگر این هست که تهمت نزنید، یکی دیگر این هست که تجسس در امور اونها نداشته باشید، یکی دیگر این است که نسبت به اونها حسن ظن داشته باشید، بدبین نباشید، خوشبین باشید، و یکی دیگر از اموری که نسبت به اونها باید مراعات کنیم و قرآن هم ما رو نهی کرده است: غیبت و سخن گفتن پشت سر مؤمن هست. لفظ غیبت رو خیلی ها شنیده ایم، اما توضیح اون و احکام اون رو در همین فرصت کوتاه انشاءالله عرض خواهیم کرد. اولا در سوره حجرات تعبیر قرآن این است که ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضیتون غیبت بعض دیگر رو نداشته باشن، یعنی از این کار بپرهیزید. بعد تعبیر قرآن این است که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت فرد دیگری رو، برادری که مرده است، بخورد؟ یعنی حقیقت این عمل، واقعیت این عمل اینه که یک قضیه تاریخی رو هم نقل کردیم که یه وقتی دو نفر نزد رسول خدا ادعا کردند که ما روزه هستیم. حضرت رسول فرمودند شما روزه نیستید. گفتن یا رسول الله، ما روزه هستیم، از سحر تا حالا چیزی نخوردیم، از مبتلات پرهیز کردیم. فرمودند شما روزه نیستید. اصرار کردند. حضرت فرمودند میخواد بهتون نشون بدم که روزه نیستید؟ گفتن بله یا رسول الله. دستور دادن تشتی آوردن، فرمودند سرتون بدید تو این تشت. یک گوشت های گندیده ای از دهان اینها ریخت تو این تشت، فرمودن اینها رو شما خوردید. عرض کردن یا رسول الله، ما اصلا چیزی نخوردیم تو این فاصله سحر تا حالا، ما نمی فهمیم اینا چی هست. فرمودن همون موقعی که شما نشسته بودید پشت سر دیگری حرف می زدید، حقیقت اون عمل اینه که الان آشکار شد، به چشم خودتون دیدید. این که میگن بعضی ها چشم برزخیشون باز شده و بعضی چیزها رو میفهمن، یه واقعیتی داره، گرچه نه این که تمام حقایق عالم رو. بعضی چیزهایی که انسانهای عادی مثل بنده نمیفهمند و نمیبینند و درک نمیکنند، اونا میفهمند. اما نسبت به غیبت که قطعا جزء گناهان کبیره است، یعنی جز گناهانی است که برش وعده عذاب داده شده، اصلا گناه کبیره یعنی گناه بزرگ. ملاک تشخیص گناه کبیره رو فرمودن یا برای اون گناه تصریح شده باشد وعده عذاب و آتش، یا اینکه نه اصلا تصریح شده گناه گناه کبیره است، یا اینکه نسبت به یک گناه دیگری که قطعا اون گناه جز به گناهان بزرگ و گناهان کبیره است فرموده باشن این از اون بدتر است. مثل همین غیبت که در روایت داریم الغیبت و اشد من از زنا، خب اون عمل قبیح و شنیع و زشت و منکر رو همه میدونن جز گناهان کبیر است. خب وقتی که میگه غیبت از اون بدتره، خب معلومه که اینم جز گناهان کبیر است. اما یه توضیح من عرض کنم، یه وقتی کسی خدای ناکرده به ذهنش نیاید که پس اون عمل اولی خیلی بد نیست. مثالی رو گاهی وقتا عرض کردیم که اگر گفتن قله اورست مرتفع‌تر از دماونده، به این معنا نیست که دماوند کوه کوچکیه. عظمت اورست رو میخوان بفهمونن با دماوند مقایسه میکنن، نباید تپه و کوه کوچکی. زشتی و بدی غیبت رو با مقایسه با اون گناه بسیار بسیار زشت و بد مقایسه کرده است که تازه اینه میگه بدتر از اونه. هر دو هم با آبروی افراد سر کار داره. اما نسبت به غیبت، اصلش معلومه که در غیاب شخصی آدم حرفی بزند، کاری انجام بدهد، کنایه‌ای داشته باشد، تعریضی داشته باشد، این غیبت. غیبت در مقابل حضرت است. حضرت یعنی حضور، یعنی در محضر فرد بودن، شخص حاضر باشه آدم حرفی بزنن. گاهی وقتا نه حضور نداره، خودش نیست، ما داریم حرف میزنیم. اما حرف زدن ها گاهی وقتا تعریف از شخصه، ازش داریم تعریف میکنیم، اوصافشو برمیشماریم. خیلی آدم صادقیه، خیلی آدم سخاوتمندیه، خیلی آدم رؤوف و مهربانیه، خیلی آدم خوش اخلاقیه. اینا غیبت نیست. گاهی وقتا رفتار و خوب او رو، کارهای خوب او رو داریم نقل میکنیم. کارهای خوبی انجام داده، مسجد ساخته، راه ساخته است، به فقرا و ایتام کمک کرده است، اهل نماز شبه، اهل دعا و زیارت است، سالها جبهه بوده. اینا هم غیبت نیست. اما یه سوال اینجا، آیا این گونه موارد اجازه میخواد یا نه؟ یا بدون اجازه هم میتونیم بگیم شرعا اشکالی نداره، اجازه هم نمیخواد. آیا او اگر ما رو نهی کند بگه آقا از من تعریف نکنید، تعریف کنیم غیبت است باز؟ زمانی که نیستش باز تعریف کنیم؟ نه، غیبت نیست. حالا غیبت نیست آیا گناه هست؟ گناه هم نیست. اگه راضی نیست که ما این مطالب رو بگیم چطور؟ بازم فرمودن رضایت او شرط نیست، مخواد راضی باشه مخواد راضی نشه نباشه. خوبی های افراد رو اشکال نداره بگید، ولی در یک صورت. چرا؟ فرمودن اگر آزرد خاطر می شود، یعنی واقعا اذیت میشه. بعضی افراد هستن اصلا خوششون نمیاد ازشون تعریف کنیم، واقعا روحن آزرده میشود، اینجا بله اشکال داره. بنابراین اونی که غیبت است، بله فرمودن، یعنی در روایت داریم ذکر که اخاک به ما یکره، یا تعبیر کردن بعضی این گونه خوندن به ما یکره، به ما یکره، یعنی ما پشت سر او حرفی بزنیم که او خوشش نمیاد، بدش میاد. اگه بشنود که ما پشت سرش همچون حرفی زدیم، یا اگر خودش میبود بدش میامد، اینه میگن غیبت. و اگر ما به صورت مجهول بخونیم به ما یکره، یعنی اون چی که ناپسند است، کراهت داره، خوب نیست، اصلا بین مردم مرسوم و معروف و متداول است که چنین حرفایی رو پشت سر دیگران نزنید، اینو میگن غیبت. گرچه بعضی از فقها فرمودن قصد تعییر و تنقیص هم داشته باشه، یعنی مقصودش این است که حرفی بزنی که او رو از مقامش پایین بیاره، کوچکش کنه. بعضی ها میگن نه، این قید نیست. و غیبت افراد تنها به این نیست که یک وصفی داشته باشه، بلکه اگه کاری انجام بدهد که خوش نداره دیگران بدانن، اطلاع پیدا کنن. یه وقت است ما میگیم طرف مثلا لنگ است، طرف نابینا هست، عیب دیگه ای داره، آدم دست بسته ای هست، خسیسه، اینا اوصافه. یه وقت نه، یه سری کار انجام داده، کار او رو دارم نقل میکنیم، فلان کار انجام داده، فلان کار انجام داده، دروغ گفته، مثلا گران فروشی کرده است. آیا ما میتونیم کار خلاف افراد رو بگیم؟ نه. حتی در بسیاری از موارد ما کار خلاف خودمون هم مجاز نیستیم نقل کنیم. همچنان که حفظ آبروی دیگران و آبرو ریزی دیگران از یک طرف، حفظ آبرو واجب، آبرو ریزی هم حرامه، نسبت به خودمون هم هست. یعنی ما مجاز نیستیم حرفای بزنیم که آبرو خودمون تو جامعه برود. یک کارایی که اگر ما اون کاری که انجام دادیم بگیم، از چشم مردم میفتیم، بی آبرو میشیم، اعتبارمون از بین میرود. اصلا اشاعه فحشا ممکنه نباشه ها، اما اعتبار طرف از بین میره. خود همین گناه هست، نسبت به خودمون هم مجاز نیستیم. لذا غیبت به این معناست که ما در حضور کسی که از آنچه که ما میگوییم اطلاع ندارد و در غیبت خود اون فرد یه چیزایی درباره او بگیم. یعنی ما داریم به یک فردی یا افرادی گاهی وقتا دور بر هم نشستن حرفی میزنیم، خود فرد حضور نداره، یک، دو این که اینا اطلاع ندارن. اگر اطلاع داشته باشن عنوان غیبت برش نیست، یعنی اینا میدونن ولی ما داریم بازگو میکنیم، نقل میکنیم مطلبی که این افراد هم از اون اطلاع دارن، میدونن، این غیبت نیست. ولی اگر قصد تنقیص داشته باشه، قصد تحقیر داشته باشه، قصد تعییر داشته باشه، یعنی عیبجویی میکنند، عیبگویی میکنند، میخواد تحقیرش کنه، کوچیکش کنه، در چشم دیگران بیاندازدش، یه گناه مستقلیه. اما چون اطلاع دارن این عنوان غیبت نداره. اصلا لفظ غیبت گفتیم زمانی است که خود شخص حضور ندارد و این افراد هم اطلاع ندارن. اما به این معنا نیست که اگر اطلاع دارن ما مجاز باشیم هر حرفی بزنیم. چون بعضیا برای خودشون مجوز درست کردن، میگن آقا ما به خودشم گفتم، خودشم باشه میگم، مگه مردم نمیدونن؟ اینا مجوز نمیشه، دقت کردید؟ لذا غیبت عرض کردیم اون چرا که در مورد دیگران بگوییم که اگر بشنود ناراحت می شود، یا به طور متعارف یه معنای دیگرش، اون چرا که خوشایند نیست در مورد دیگران بگیم، این گفتنش حرامه. گاهی وقتها طرف مثلا به چیزایی برای دخترش خریده، نمیخواد دیگران بدانن، خواستگار آمده است و جواب رد دادن، نمیخواد دیگران اطلاع پیدا کنن. گاهی وقتا یه چیزایی برای خانه خودش خریده است، دوست نداره دیگران بدانن، جایی رفته کاری کرده است که دوست نداره دیگران بدانن. ما مجاز نیستیم که اینا رو نقل کنیم. به نظر میرسد که امروزه یکی از گناهان شایع همین غیبته. حالا این عرض کردیم که اختصاص به سخن نداره، اگر مطلبی رو بنویسیم علیه دیگری، که امروز متاسفانه تو این فضای مجازی، تو این سایت ها، گروه ها، کانال ها، الا ماشاءالله از این مطالب نوشته می شود. حالا یا در مورد دیگران است، یعنی شخص خاصیه، یا در مورد احزاب و گروه ها و اونا هم یه تعدادی هن دیگه، عدد افراد مشخصی هن دیگه، یا افراد شاخصش معلومه دیگه. به قول معروف ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه، طرف وقتی که بفهمه میدونه درباره کیا هست. متاسفانه شایع هست. یکی از مسائل طبیعی اینه، من اینجا رو میخوام تأکید کنم، برادران و خواهران خوب دقت داشته باشن، گاهی وقتا تو همین گوشی های همراه ما، بنده و جناب عالی، مطالبی خواسته یا نخواسته گذاشته می شود. ما اینو مطالعه می کنیم، گاهی وقتا مطالعه اونها اگه بدانیم مضر است، گمراه کننده است، این که اصلا جایز نیست. گاهی وقتا علیه افرادیست، علیه گروه هاییست، حتی اگر نسبت به اهالی یک شهر، یک روستا، یک محله، یک شهرک باشه و این مطلب مطلب نادرستیست، یا اگرم درسته عرض کردیم که سبب تحقیر اونها میشه، تنقیص اونها میشه، این جایز نیست. ولی زمان اینو دقت داشته باشید که ما اگر مطلب رو دیدیم، اولا لزومی نداره همه چیز رو بخونیم، لزومی نداره همه رو باز کنیم، لزومی نداره همه رو ببینیم، مگه اینا واجبه؟ مستحبم نیست. بعضی هاش مباح است، بعضی هاش هم حرام است. این که فرمودن یکی از کارهای گناه نوشتن کتب مزله است، خرید و فروش کتب مزله است، اصلا تو یکی از عناوین فقهی آمده است، تو بحث مکاسب محرمه هم آمده است که کسب درآمد از طریق نوشتن مقاله، کتاب، جزوه و نشریه که مطالب اون گمراه کننده است، نوشتنش حرامه، خرید و فروشش حرامه، خوندنش حتی حرامه اگه بدون اینا گمراه کننده است، یا وقتی که داره میخونه میفهمه اینا مطالب مبتذلیست. علتش چیست؟ بعضی میگن آن خلاف و آزادیه، مگه جلو اندیشه افراد میشه گرفت؟ مگه مجازیم جلو دانستن افراد رو بگیریم، کسب علم دیگران رو بگیریم؟ جوابشو بنده الله عرض میکنم. اما چرا اسلام اینا رو حرام کرده است؟ اولا کتب مزله که گفتن، این اختصاص نداره که حتما کتابی باشه 100 صفحه، 200 صفحه، 1000 صفحه جلدی داشته باشه، نه آقا، عمده همون مطلبه. فرق نمیکنه که این مطلب توی نوار سخنرانی باشه یا توی سی دی باشه، توی فلش باشه، یا مثلا تو همین کانال ها باشه، یا به صورت مقاله باشه، یا حتی به صورت تصویر، که امروزه ای که از بلاها همینه که گاهی وقتا تصاویری از افراد منتشر میکنن که قطعا حرام است، و گاهی وقتا هم آبروی یک تایفه برده میشود. پس اختصاص به اون نداره. اما جوابش که چرا اسلام اینا رو حرام کرده است، من یه سوال دارم. نگاه کنید الان اعلام میکنن آقا مواد محترقه، حتی بنزین رو تو خونه نگه ندارید. مگه بنزین بد چیزیه؟ مگه همه دنبال نیستن سهمیه بیشتری داشته باشن؟ میگن آقا بنزین جایگاه خاصی داره، جاش تو خونه نگه داشتن نیست. میگه چرا؟ میگن آقا اینجا اگر تو خونه نگه دارید امکان داره آتش سوزی بشود. میگه خب بشود. میگه اگه آتش سوزی بشود احتمال داره اموال شما از بین برود، جان شما به خطر بیفته، درسته یا نه؟ بنده سوال میکنم، آیا جان انسان مهمتره، مال انسان مهمتره، یا عقاید انسان؟ آیا دین و اخلاق انسان مهمتره یا اموال انسان؟ پس چرا میگن که اموال رو میشه فدای جان کرد؟ یک، جان رو فدای دین میشه کرد، اما مطلقا دین رو نمیشه فدای چیزی کرد. ممکنه یک کسی جانش رو فدا کند برای حفظ جان هزاران نفر یا صدها نفر یا ده نفر، حتی اصلا برای نجات یک انسانی ممکنه بره و جانش به خطر بیفته. اسلام اینو ممنوع نکرده. اما مجاز نیستیم ما برای حتی دینداری دیگران دین خودمون رو به خطر بیاندازیم. آقا من جهنم برم ولی کاری بکنم هزاران نفر به بهش برون، این مجاز نیستیم. از نظر دستورات دینی کسی مجاز نیست. چرا؟ چون حفظ دین از حفظ جان و مال و حتی آبرو مهم داره. آبروی انسان ممکنه فدای دینش بشود. اگر میگن بنزین رو نگه ندارید به خاطر این است که برای جان مال ما ضرر داره، چیز بدی هم نیست، اگر دین میگه آقا این مقالات رو نخوانید، این تصاویر رو نبینید، این فیلم ها رو نبینید، اینا رو منتشر نکنید، اینا رو حتی نگه ندارید، چرا؟ به خاطر اینکه برای اخلاق شما، برای دین شما ضرر داره، برای عقاید شما ضرر داره. این افرادی که در مسیر درستی حرکت میکردن ولی منحرف شدن، شب از خواب بیدار شدن یه دفعه منحرف شدن. همین اخیراً قوم مسجد جمکران، همین دو روز پیش یه جمعی از خانم‌ها اومده بودن داشتن فرش بند میکردن یه جایی، خلاصه حالا بعد برن مسجد نماز بخونن یا رفته بودن مسجد آمده بودن تو حیات مسجد گوشه. یکیشون منو شناخت، اومد گفت آقا سوالی دارم. گفتم بفرمایید. گفت آقا ما تو خانه ما اختلاف بزرگیه. گفتم من الان نه فرصت حل اختلاف دارم نه خیلی تو این امور واردم. گفتم من یک مطلبی رو میخوام به شما بگم و وظیفه خودم بدونم چیه. گفت الان من یک طرفم، شوهرم و فرزندانم یک طرف دیگه هستن. گفتم غرض نمیفهمم یعنی چه. گفت بعد از این اغتشاشات وضع اینجوری شده است، من یک سویم اونا یک سوی دیگه. بعد یه مثال زد، یعنی یه نمونه گفت. گفت دختری دارم، از بچگی در حدی که دیگه لازم بوده و تو خونه های متدینین متعارف بوده روسری سرش کردم، مراعات کرده، بزرگ شد، چادری بود، رفت دانشگاه، ماندوی شد. گفتیم حالا حجاب اسلامی داره، اشکالی نداره، درستم است. اخیراً دیگه همونم گذاشته کنار، حتی روسری هم گذاشته کنار، چه کار کنم؟ خب این یه وظیفه خودش مخواد، وظیفه خودش رو مخواد بفهمه و یه چیزی داره به ما میفهمونه، داره مراحل رو میگه. این یک باره که از خواب بیدار نشده، این وقتی که سرش تو این گوشی ها بوده، پدر و مادر هم مراقبت نکردن، یادش ندادن با این وسیله چجوری استفاده کن، چجوری ما روش مطالعه رو میگیم، راهنمایی میکنیم او را برای رفتن به مدرسه، مطالعه، چه کتابی بخونه، چه کتابی نخونه، درسشو بخونه، مشقشو بنویسه، انشا رو بنویسه، فصل امتحان بیشتر مطالعه کنه. و چجوری همچون وسیله در اختیارش قرار داده میشه که خیلی از مطالب مبتذلی که اسلام اینا رو ممنوع کرده که برای عقاید فرد، برای اخلاق فرد ضرر داره، پدر مادر مسئولیت ندارن؟ اینجا ممکنه بگید آقا حکومت و نمیدونم دولت و اینا. آقا مسائل اقتصادی رو ما تا حدودی قبول داریم که آقا کوتاهی های بعضی از افراد سبب شده از این گرانی و امثال اینا، غیر از حالا اون دشمنی دشمنان که اصلش اونه، سر مسلمان های صدر اسلام هم آوردن. اما نکته ای که این گونه مسائل بیشتر عاملش، نگاه کنید من اینجا عرض میکنم، اگر انقلابی در این کشور اتفاق نیفتاده بود، همون وضعیت حکومت طاغوتی ادامه پیدا میکرد، این فضای مجازی رو بشر بهش دسترسی پیدا میکرد، اینکه ما پدید نیوردیم، دانش بشری پیشرفت کرده به فضای مجازی دست پیدا کرد. این وسایل ارتباط جمعی از جمله همین تلفن همراه پیدا می شد، در اختیار افراد قرار می گرفت. حالا حکومت تغییر کرده تغییر نکرده، ما پدر مادران مسئولیت نداریم؟ اون وقت خیلی وضع بدتر از الان بود. چرا؟ چون که الان لااقل اقبالی به مسائل دینی هست، یه چهار نفر چهار تا مسئله دینی رو برای مردم لااقل تو رسانه میگن. ولی مشکل بیشتر این گونه مسائل، من پدر یا اون خواهری که مادر هست بیشتر باید مراقبت کنه که حکومت که نمیتونه بیاد دست همه وسایل بگیره. چجوری مادر تو آشپزخونه اگر دختر کوچولوش یک چاقوی رو برداره از دستش میگیره، یا بهش یاد میده این چه وسیله ایست، چه خطری داره، چه استفاده میشه ازش کرد؟ اما آیا این وسیله خطر ندارد؟ نمیشه خوب ازش استفاده کرد؟ ما الان خودمون هم تلفن همراه داریم، با بسیاری از کتابخونه های قم و مشهد و جاهای دیگه مرتبطیم. دیگه حالا نمیریم تو کتابخونه کتاب بردن، مراجعه میکنیم، حتی برای همچین سخنرانی ها مراجعه میکنیم، آیه پیدا میکنیم، حدیث پیدا میکنیم، حکایت پیدا میکنیم. در بسیاری از موارد تو گروه ها امر معروف نهی از منکر ارشاد وجود داره. پس این وسیله خیلی وسیله بدی نیست، اما مثل چاقوس به قول معروف میگن جز ابزار مشترک است. اگر کسی چاقوی رو از مثلا زنجان خرید، باید ببینیم به چه قصدی است، چه استفاده میخواد ازش ببره. آیا برای قصابیه یا برای جلادیه؟ آیا برای آشپزیه یا برای جرم جنایت؟ لذا اینی که اسلام آمده است یک حدود و سغوری، یک خط قرمزهایی مشخص کرده است برای حفظ خودمونه، برای حفظ جانمونه، برای حفظ اخلاقمونه، برای حفظ عقایدمونه، برای که بهتر بتونیم زندگی کنیم. لذا خلاصه مطلب این که انسان حرمت خودش رو باید نگه داره، حرمت دیگران هم باید نگه داره. نگه داشتن و حرمت دیگران یکیش به این است که پشت سرش حرف نزنیم، یعنی حرف نامناسب نزنیم. گفتیم تعریف کردن اشکال نداره، خوبی ها و فضایل طرف رو بگیم اشکالی نداره، کردارها و رفتارهای پسندیده‌ای که انجام داده نقل کنیم اشکال نداره، مگر اینکه خودش نهی کرده باشه و آزرده بشود. اما امور دیگری که واقعا شایسته نیست که پشت سرش بگوییم یا خودش نه خلاصه کراهت داره، اونا رو نقل نکنیم که غیبت است. و مواظب این ابزار و وسایل امروزی باشیم که خیلی ها مبتلا شده اند. طرف میبینی که شروع میکنه حرف زدن، تمام مسئولان مملکت رو هر حرفی میرسه میزنه. آقا همشون همین جورن؟ به قولی که از دوستان میگفت که ما اگر حساب کنیم هر وزارتخونه چقدر نیرو داره، حالا غیر از نیروهای مسلح و اینا، این همه مسئول هست، چند تاشون اختلاسگر بودن، چند تاشون مثلا خدمت شما دزد بودن، آیا بسیار بسیار افراد پاکدست متدین درستکار وجود داره؟ اما این که با یک چوب همه رو برانیم، اینا روز قیامت جواب داره. تازه همونم بعضی هاشون متهمن، مجرم نیستن، اما مجرمین هم هستن. مجرم هم باید مجازات کرد، جلو جرم هم باید گرفت، پیشگیری هم باید بشود. اما اینکه این امنیت فکری جامعه رو به هم بریزیم که دیگه هیچ کس به هیچ کس اعتماد نکنه، خب اینم گناه بزرگیه. گناه که فقط به این نیست که به گوش یک نفر سیلی بزنیم، گاهی به امنیت جامعه سیلی میزنیم. لذا خیلی باید مراقب بود. حالا ممکنه بگید آقا به ما میگید، به مسئولینم بگید، خب اونم ما به جاش میگیم، حالا تا چقدر اثر کنه. اما اونایی که نباید حتما هر حرفی دادم هر جایی بزنه، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن لا تقل ما لا تعلم، آنچه را که نمیدانی نگو، بل لا تقل کل ما تعلم، و هر آنچه میدانی هم نگو. و خیلی چیزا میدونه، از همسایه، همکار، دوست، آشنا، اقوام، خیشان، دیگران، آیا مجازیم همه رو بگوییم؟ اونجایی هم که مجاز هستیم بله باید بگوییم. لذا حکم شرعی که امشب عرض کردیم در باب غیبت بود، تعریف غیبت، اقسامش، حدود و ثغورش، و اون بهانه هایی که همه میدونن، خودشم میدونه، جلوشم گفتم، اینا مجوز نیست برای غیبت. لذا زبانمونو نگه داریم که بسیاری از گناهان بزرگ از همین زبان صادر میشود. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کند که وظایفمون رو بشناسیم و بر اساس اونا عمل کنیم. اما سوالی رو قبلا پرسیدن که من الان عرض میکنم. یه شخصی سوال کرده که ما قبلا مقلد امام رضوان الله تعالی علیه بوده ایم، که در مورد خاصی خمس رو واجب می‌دانستند و خمس اون رو نپرداختند و الان مقلد مرجعی هستم که خمس این رو واجب نمی‌دانند. آیا من باید خمس بپردازم؟ نه، سوال دقیقی ها. شخصی میگه من مقلد امام بودم یا مقلد مثلا مرحوم عادل آزما گلبایگانی یا عادل آزما خویی، هر کسی، اون مرجع از دنیا رفته، یه مورد خاصی یا اموال خاصی رو اون مرجع میفرمودن خمس دارد، یعنی من اون زمان اگر به فتوای مرجع عمل میکردم باید خمسشو میدادم، ولی عمل نکردم، ترک واجب کردم. الان مرجع تقلید فعلی من میگه این خمس ندارد، آیا من خمسش باید بدم یا نه؟ یه مثال زنده من عرض کنم، یعنی نمونه‌ای که داریم، امام راحل رضوان الله تعالی علیه نسبت به معونه، یعنی مایحتاج زندگی، مثل منزل مسکونی، وسیله نقلیه، اساس منزل، فعلیت رو شرط میدونستن. میفرمودن اگه پول پس انداز کردید هنوز خانه نشده است، سال برش گذشت، خمس دارد. اگر وسیله نقلیه هنوز خریداری نکرده اید، خمس دارد. اگر اساس منزل میخواستید بخرید نخریدید، این تبدیل به مایحتاج نشده است، معونه نشده است، خمس دارد. از اون طرف هم میفرمودن زمانی که رفع نیاز شد، یعنی مثلا یک کسی یه وسیله نقلیه داره، موتورسیکلتی داره، میبینه که الان به یک مثلا ماشین نیاز داره، میفرمودن اون موتورسیکلته اگه قبلا خمسش نداده باشد، الان که رفع نیاز شده، یا یخچال مثلا الان کهنه شده یه یخچال دیگه میخره، خمس اونو باید بده. چرا؟ چون این از فعلیت افتاد. الان رهبر معظم انقلاب اسلامی نظرش این است که نه، اگه اهل حساب کتاب خمسی بوده، درسته، قبلا هم مقلد حضرت امام بوده، حضرت امام میفرمودن اگه خانه رو فروختی تبدیل به پول شد، این پولشو باید خمسشو بدهی. اما ایشون میگن نه، اون چه که مورد نیاز زندگیتون بوده است که عرض کردیم، مثل منزل مسکونی، مثل وسیله نقلیه، مثل اساس البیت، لوازم منزل، اینا اگه حساب کتاب خمسی داشتید و پولش سال برش نگذشته بوده و اینا رو خریداری کردید، حالا هم بفروشید، خمس ندارد پولش. طرف میگه من مقلد امام بودم، خانه ای رو فروختم، پولش رو مثلا بردم سرمایه خانه ای که منزل مسکونیم بوده، سرمایه قرار دادم، امام میفرمودن خمس داره و به این فتوا عمل نکردم، الان مقلد آقا شدم، ایشون میفرمودن خمس نداره، آیا بر من واجب خمسشو بدهم یا نه؟ نه. عکس این مسئله رو هم داریم، مثلا طرف گوشتی رو خریداری کرده، فتوای مرجع تقلید قبلیش این بوده است که این گوشت استفاده از اون اشکالی نداره، حلال است. مثل این که فرضاً مثلا مقلد مرجعی بوده که میگفته ماهی رو اگر صید کنن تو تورم بمیرد، حلال است. ماهی رو خریداری کرده یا خودش صید کرده، از جمله ماهیایی که تو تور مرده بوده، یعنی صید شده، چون دو نظر هست، بعضی میگن استیاد یعنی صید کردن کافیه، بعضی میگن نه حتما باید بیرون آب بمیرد، اگه تو تور تو آب هست بمیره، حلال نیست. این ماهی تو یخچاله، مرجع تقلید از دنیا رفته، مرجع جدید میگه نه این ماهی چیه؟ به نظر ما چون تو تور مرده حلال نیست، بنابراین فعلا نمیتونیم از این استفاده کنیم. ممکنه بگید آقا مگه دین عوض میشه؟ نه، دین عوض نمیشود، اما اینم نکته امروزم اتفاقا خیلی ها میگن، میگن خب چرا اگه دین حکمش یکیه، حلال و محمد حلال و الی یوم القیامه و حرامه و حرامان الى یوم القیامه، و اگر اینه پس چرا دو نظر هست، یا حلاله یا حرامه، نمیشه که هم حلال باشه هم حرام باشه، ما هم قبول داریم. اما نگاه کنید، ما یه عصر حضور داریم که مثلا واسطهی بین ما و معصوم وجود نداره و حکم فقهی رو از خود معصوم میگیریم، خب این قطعا حکم الله واقعیه. اما زمان غیبت تکلیف ما چیه؟ گفتن به راویان حدیث، به فقها مراجعه کنید. و اما من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوامه ان لیقلدوه، از او پیروی کنید. این دستور دیگه. چون قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، قرآنی که دیگه همه مسلمانان قبول دارن، هر چه رسول خدا به شما گفت بپذیرید. رسول خدا هم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی، من دو شیء گرانبها رو بین شما گذاشتم، یعنی در کنار قرآن عترت رو هم معرفی کرد که مفسر وحیان، مفسر قرآنن. خب بسیاری از احکام شرعی تو قرآن نیست، تو روایاته. یه وقتی من مسجد گوهرشاد مشهد نماز جماعت تمام شد، شایدم جلسات قبل اینجا گفته باشم، حالا تکرارش بد نیست، دیدم این بغل دستی من به اون فرد دیگری که نماز تمام شده بود گفت شما چرا نماز شکسته خوندی؟ گفت خب ما مسافریم. گفت مسافر باشید. گفت بابا مسافر باید نماز شکسته بخونه. گفت کی گفته؟ گفت علما گفتن. گفت علما بی خود گفتن، اینا از خودشون در آوردن، اینا تو قرآن نیست. بعد اومد خدا از من پرسید که آقا حرف ایشون درسته یا نه، این که ما در مسافرت نماز دو رکعتی بخونیم تو قرآن هست یا نه. من اتفاقا قرآن برداشتم و دو تا آیه داریم در این مورد به ایشون نشون دادم، گفتم نگاه کن اصل مسئله هست اما جزئیاتش نیست. ولی جناب عالی چند رکعت خوندید؟ اما آقا که اشکال میکرد میگفت تو قرآن نیست که در سفر نماز دو رکعتی بخونی، گفتم ببخشید شما چند رکعتی خوندید؟ گفت من 4 رکعت. گفتم این قرآن نشون بدید به ما که نماز ظهر 4 رکعته نیست. اما به شهادت تاریخ از زمان پیامبر تا حالا نماز ظهر 2 رکعت خوندن در غیر سفر و روایات زیادی داریم. گفتم تو تشهد چی خوندید؟ ایشون گفت خوندن اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. گفتم این قرآن شما میگید تو تشهد خوندم دیگه، شما به او اشکال میکنی میگی این تو قرآن نیست دیگه، خودت هم نماز میخونی. گفت بله. گفتم این نشون بده اینی که تو نماز خوندید کجای قرآنه. بنده خدا مون. گفتم عزیز من در کنار قرآن که یه سری اصول مسلم، یه سری احکام کلی آمده است، بعضی جزئیات هم آمده است، بقیهش احاله شده است به مفسران وحی که اینه دیگه همه مسلمان ها قبول دارن، اختصاص به شیعه نداره. اما اونا یه راه دیگه برای گرفتن روایات قائل هستن، ما یه راه دیگه، ما میگیم اونی هم که روایت نقل کرده یعنی سخن گفته که ما برامون حجت شرعی و مطابق اون عمل میکنیم، اونم باید معصوم باشه، درسته؟ بله. اما در زمان غیبت چیکار کنیم؟ امام باقر به ابان ابن تغلب فرمودن یا ابان اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، برو بنشین بر مردم فتوا بده. علی ابن مسیب همدانی در خراسان خدمت امام رضا علیه السلام رسید، عرض کرد شقتی بعیده ولستو عسلو الیکم کل هین او کل یومن، ما همیشه که نمتونیم خدمت شما بیام، این فاصله زیاد از قم را افتاد و رفته بود به خراسان. فرمودن علیکه به زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، زکریا ابن آدم رو به عنوان مرجع تقلید معرفی کردن. ایشون میگه بارها رفتیم مراجعه کردیم مسائل شریر رو پرسیدیم. جواب اینه اگر شخصی برای یک بیماری حساسی به پزشک متخصص مراجعه میکنند میگرده میره سراغ، اولا غیر پزشک مراجعه نمیکنه. چرا؟ چون میگه دانش این کار او داره. دو، میگه برم اونی که علمش بیشتره تخصصش بیشتره. چرا؟ احتمال خلافش کمتره. اینم دو، درسته؟ خب آیا ما مسائل دینی رو همه رو میتونیم خودمون استنباط کنیم؟ قطعا نه، به این سادگی هم نیست. خب اگه بخوایم احکام دینی رو عمل کنیم بریم سراغ کسانی که احتمال خلاف و اشتباهشون کمتره، بعدم فرمودن اگر مرجع تقلید و فقیه زحمت کشید، تلاش کرد، عادلم بود، هوای نفس در استخالت نکرد در فتوا، این اصاب فلهو اجران، اگه حکم الله واقعی رو به دست آورد دو اجر داره. تازه اگر حکم الله واقعی هم به دست نمیره، یه وقت خدا نکرده اشتباه کرد، به خاطر تلاشش که قصد و غرضی هم نداشته، اجر واحد داره. به ما گفتن به اون عمل کنید، شما مجزیست، کفایت میکنه. بنابراین ما مکلف به همین احکام هستیم. بله ما هم قبول داریم ممکنه یکیش اشتباه باشه، اما کدامشه ما تشخیص نمیدیم. گفتن آقا به این نسخه عمل کنید. یه نسخه پزشک ممکنه شما پلوی پزشکی دیگه ببرید چهار قلمش رو عوض کنه، نه به این بد میگید نه به اون بد میگید، میگه آقا اونو اینو شون اینو فهمیده اونم اونو فهمیده. مسائل دینی دقیقتر هست، ظریفتر هست، حساستر هست، درسته با حساسیت بیشتری هم کار میشود. و نسخه‌ای که شما از اون فقیهی که به عنوان فقیه جامعه و شرایط میگیرید گفتن به همین عمل کن، فردا قیامت از شما قبول داریم. یه سوالم در باب نماز جماعت هست، اینم بخونیم و ظاهرا دیگه ما امشب خیلی دیر آمدیم، خیلی هم طولانی شد. سوال در مورد نماز جماعت، اینم از قبل، حالا الان که سوالی ظاهرا به ما ندادن، نوشتن شنیده ایم که دو تا مسئله رو اینجا مطرح کردن. یک مسئله در رابطه با اقتدای در تشهد آخر نماز است. یکی هم نوشتن که ما شنیده ایم که با فاصله هم می شود تکبیر گفت و به نماز جماعت وارد شد. حالا من توضیح میدم، خیلی مختصر نوشته شده. اما نسبت به سوال اول، در نماز جماعت که آدم شرکت میکنه، در هنگام قرائت میشه اقتدا کرد، در هنگام قنوت میشه اقتدا کرد، در رکوع هم میشه اقتدا کرد. یعنی اگر آدم دیگه حد اکثر دیگه به رکوع امام جماعت برسه، این یه رکعت حساب میشه، یعنی به جماعت رسید به اصطلاح. اما اگر امام جماعت سر از رکوع برداشته، دیگه شما به این رکعت نرسیده اید. اگه نمازش ادامه داره، رکعت بعد اقتدا میکنید. اگر هم رکعت آخره، شما به جماعت نرسیده اید. اما یک مورد استثناء داره و اون این که اگر شما به جماعت رسیدید، نماز جماعت دیدید بله رکعت آخره، از کجا فهمیدید؟ از این که امام جماعت قنوت نخونده بود، یعنی یا این که نه اصلا رسیدید از اینکه پرسیدید، یا تکبیر مکبر فهمیدید که امام جماعت رکعت آخرشه، سرش سجده برداشت، نشست تشهد بخواند و نماز رو تمام کنه، شما میتونید تکبیرت الاحرام بگید، بنشینید زمین بدون رکوع و سر پا بنشینید مثل که یه رکعت عقب‌تر هستید. امام جماعت تشهد و سلامش تمام شد، پاشید نماز رو ادامه بدید. شما ثواب جماعت برده اید، ولی این یه رکعت حساب نمیشه. و این کارو بکنید، اگر دیر رسیدید لااقل برای ثواب جماعت بله تکبیر بگید، بنشینید با امام جماعت، او سلام داد، پاشید نماز ادامه بدید. حالا سوال اینجاست که تکبیرم بگیم یا نگیم دوباره؟ اکثر مراجع معظم تقلید میگن نه همون تکبیری که اول گفتید تکبیر نماز است. بعضی هم میگن نه مجددن یه تکبیر بگید و نماز ادامه بدید. قسمت بعدیش راجع به این هست که اگر ما مثلا وارد محل نماز جماعت شدیم، وارد این شبستان شدیم، وارد مسجد شدیم، دیدیم امام جماعت در رکوع است و ما 4-5 متر فاصله داریم، اگر بخوایم بریم جلو که فاصله مراعات بشه و تکبیر بگیم بریم رکوع، به رکوع امام جماعت نمیرسیم. اما اگر همینجا تکبیر الاحرام بگیم بریم رکوع، به رکوع میرسیم. این فاصله چه کارش کنیم؟ اینم مورد استثناست، اشکالی نداره. شما میتونید همونجا تکبیر الاحرام بگید برید رکوع، یعنی اقتدا میکنید، و بعد از رکوع چند قدم برید جلو به صف جماعت برسید و برید سجده، این اشکال نداره. آقا مگه میشه تو نماز راه رفت؟ بله ما موارد متعدد داریم که میشه راه رفت، اما جزء استثناءاته، نه راه رفتن تو نماز مبطل نمازه، اما چند تا استثنا داره. یکیش اینه که به صف جماعت نرسیدیم، از باب اهمیت نماز جماعت میتونیم تکبیرات الاحرام بگیم، بریم رکوع و بریم به صف. اما این به شرط این که، نه این که مثلا فرضاً تو اون حیات آخر، حیات بیرونی آدم تکبیر بگه، بعد بیاد از پله‌ها بیاد پایین و بعد بیاد مثلا تو شبستان و اینا، نه، یه چند متری مثلا فاصله است، چند قدمی فاصله است، حتما باید مستقیم بریم. نه، بغل بغل هم برید به صف جماعت برسید، ولی روی از قبله بر نگردونید، این اشکال نداره. مورد دیگه، شما دارید نماز میخونید، یه کسی رد شد، پا زد به مهر شما، چند متر رفت اون برتر، هرچی نگاه میکنید میبینید فرشه، چیزی نیست، اما مهرتون رو میبینید، کلام رو میتونید قطع کنید، برید برسید به جایی که مهره رو به قبله هم باشید و نماز رو ادامه بدید، اشکالی ندارد. من دعای اصلی امشب رو، دعای قنوت امام رضا رو میخوام بخونم. یه دعایی است که تو قنوت گاهی وقتا خوندید یا خونده شده شنیدید. این دعا رو نقل شده که امام رضا علیه السلام تو قنوت نماز میخوندن. خوبه که یاد بگیریم، اونایی که یاد دارن بخوانن، اونم که یاد ندارن یاد گیرند و تو قنوت بخوانن، چون که امام معصوم این دعا رو میخوندن. یاد دارم چند سال پیش که حضرت آقا مقام معظم رهبری اومده بدن قم، در دفترشون روزی که در دفتر نماز ظهر عصر خوندن مصادف شده بود با روز ولادت امام رضا سلام الله علیه، و اتفاقا ما توجه کردیم دیدیم آقا همین دعا رو خوندن، یعنی همین دعای قنوت امام رضا را، و اون دعا این است: رب اغفر وارحم وتجاوز، یا اللهم اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انك انت الاعز الاجل الاكرم. یه بار دیگه میخونم: رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انك انت الاعز الاجل الاكرم. این معروف دعای امام رضا است که علا گاهی در قنوت نماز میخوندن. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت دهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما، چون برنامه بعدی است و نوشتن وقت تمام شده است. انشاءالله حالا ادامه هم شاید دعا و اینها باشه، من یک دعای دیگه میکنم و جلسه هم تمام. خدایا حاجات جمع حاضر، تمام این برادران و خواهران و تمام کسانی که از این بنده حقیر و از این برادران و خواهران درخواست دعا داشتن، ولو با گفتن جمله التماس دعا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، و همچنین سلامتی خودتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب، و همچنین هدیه به روح امام راحل که این ایام سالگرد ایشان هست، و هدیه به پیشگاه ارواح طیبه امامزادگان واجب التعظیم و جهت تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اجماعا صلوات.